أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. که دارن عده از دوستان دیشب مناسک یلدائیه مشغول بودن صبح خواب موندن. در خصوص قاعده عدم و نفاذ حکم لا اهلیت له بذالک، قاعده عدم و نفاذ به طور اجمال بحث میکردیم و طبق روال از تشریح عنوان قاعده و مفردات مفتاحیه اون، سپس نسبت اون قاعده به قواعد مشابه و مرتبط، آنگاه از منشأ نظری قاعده و سپس ادله قاعده بحث کردیم و حسب ترتیبی که داریم نوبت میرسه به بحث از نطاق قاعده و منطق استخدام آن. قلمرو به قاعده به اصطلاح کجاست؟ این قاعده از قواعد به نظر ما پردامنهی به حساب میاد و اگر بناباشد که اون رو با قواعد با بعضی از قواعد قضایی بسنجیم، این قاعده جز قاعده های پرکاربرد قلمداد میشه و در زمره قواعد عامه است. قواعد عامه هم اون گروه از قواعدن در هر بابی و در هر قسمی از اقسام فقه که در ابواب گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند. قاعده عدم نفاذ اینجوری است. در این قاعده در حوزه های مختلف در بخش های گوناگون می تواند مورد کاربرد قرار بگیرد. از جهتی در خصوص خود در واقع قاضی قهرن بحث از دائره اختیارات قاضی اگر بشود، سخن از حوزه توانایی ها و شؤون قاضی اگر به میان بیاید، قهرن قاعده عدم نفاذ میگه که کسی که فاقد اهلیت است اصولا فاقد شؤون و اختیارات است. در حوزه شؤون و اختیارات قاضی اگر مراجعه به این قاعده بشه، این قاعده میگوید که اصولا قاضی فاقد اهلیت و صلاحیت فاقد شؤون متعارف قضات و اختیارات قضات خواهد بود. یعنی اون چرا که ما در قسمتی ولو به اجمال سابقا اوائل ورود به بحث فقه القضا از وظائف و اختیارات قاضی و شؤون آن گفتیم، قریب 20 مورد قهرن اون اختیارات رو و شؤون رو کسی که فاقد اهلیت و صلاحیت است نخواهد داشت. مثلا در حوزه فصل خصومت، طبعا دارای اختیار فصل خصومت نیست، یعنی فصل خصومت او فصل نیست، به حکم او خصومت فصل نمی شود، منازعات قطع نمی شود. اگر متخاصمینی فرد فاقد اهلیت مراجعه کنند به مثابه قاضی، به مثابه قاضی شهر، و او حکم کنه، چون حکم اون نافذ نیست منازعه قطع نمیشه، پرونده بسته نمیشود. یا در خصوص موضوعات خارجیه قاضی، از جمله شونشان است که حکم کنه در موضوعات خارجیه. این که مثلا فرض کنید که راجع به نوجوانی مراجعه میشه که آیا این الان صاحب رشد هست که احکام رشد بر اون بار باشد، او حکم کنه، این حکمش نافذ نیست، یعنی رشد اثبات نمی شود در این موضوعات موردی و خارجیه. نکاح اگر محل نزاع و اختلاف است مراجعه بشه، باز حکم او نکاح رو اثبات نمی کند، زوجیت رو اثبات نمی کند. اگر نزاعی در نسب هست، به حکم او نسب اثبات نمی شود و امثال اینجور موضوعات خارجیه. کما اینکه او نمی تواند اقامه حد کند و حکم اگر کرد، محکوم کرد کسی رو به حد، اقامه حد بر اساس حکم او جایز نیست، چون حکم او نافذ نیست و قهرن فروع فقهی بر اینها مترتب میشه. اگر کسی بر اساس حکم فرد فاقد صلاحیت احیانا حد جاری کنه، بگه خیلی خوب این آقا حکم کرد و به منم دستور داد که این حد رو جاری کنم، اگر جاری کنه ضامنه و قهرن باید قصاص بشه، چون به امر کسی که فاقدشون این شأنیتی بوده اقدام کرده، اقامه حدود بر اساس حکمشون این فردی به اصطلاح جایز نخواهد بود و کسی که اقدام به اجرای چنین حکم بکنه، بر اساس حکم او اقامه حد بکنه، این فرد جرم مرتکب شده. و اگر فرض بفرمید دست کسی رو قطع کرد، قهرن باید قصاص شه، به دستش قطع شه. این در واقع بدون وجه شرعی و نابحق این اقدام رو انجام داده است. و بسا اگر حتی به حق هم حکم کرده باشد، در روایت داشتیم در مقبوله که اگر حتی حق با طرف است و رفت و قاضی فاقد صلاحیت و اهلیت به حقم حکم کرد، باز نافذ نیست. حالا اونجا در مسئله اموال بود، روایت ناظر به مسئله امواله که اگر اخذ به مال بکند بر اساس حکم فاقد صلاحیت و اهلیت و ولایت، این سهت اخذ میکنه و اونطوری که دریافت میکنه در واقع اخذ به سهت است و همینطور است، بلکه به طریق اولا در مسئله اقامه حدود قضیه به همین ترتیب است. و همچنین در تعزیرات، خب جزء اختیارات و شؤون قاضی شارع و شرعی اجرای تعزیرات است، حکم به تعزیر و اجرای تعزیر است. و از جهتی ممکن است که تعزیرات امرش حساس‌تر باشد، به جهت این که در حدود حد معلومه، زانی حدش روشن است، سارق حدش روشن است و اون چه که به مثابه حد اجرا می شود مصرح آیات و روایاته. اما در مسئله تعزیرات موکول به رأی قاضی است، باید مادون حد باشد. تعزیرات نمی تواند در حد حدود باشد، باید مادون حد باشد، کمتر از حد در هر مورد باشد، حالا چه در مورد جرم چه در مورد مجرم. اصولا یک قاعده‌ای داریم، علاوه بر این که به اصطلاح التعذیر و تعذیرات دون الحد که یک قاعده است، یه قاعده دیگه هم داریم که التعذیرات یناسب للجرم و المجرم، باید با جرم و مجرم تناسب داشته باشه. حدی که برای حر اجرا می شود با حدی که برای عبد اجرا می شود که در عبد تخفیف داریم و نصف حدود، از این خودش قاعده است، حدود جاری بر عبد غیر آزاد نصف حدی است که بر حر جاری می شود. در واقع امتیازی است که شارع به برده و به اصطلاح عبد داده. به هر حال به تناسب جرم و به تناسب مجرم باید حد اجرا بشه. در اینجا خیلی موضوع به اصطلاح تعذیرات عرض میکنیم. اجرای تعذیرات بیشتر از اجرای حدود وابسته به رأی قاضی است، چون تشخیص قاضی است که معلوم میکند که مثلا چه مقدار چه نوع تعذیری باید اجرا شه. چون شارع نگفته، جایی که شارع حد نگذاشته، حد معین نداره، اونجا تعذیر. قاضی باید بگه که چه مقدار حد، چه نوع حد، اصلا ببخشید تعذیر، تعذیر مثلا مالی باشد، تعذیر جسمی باشد، چه نوع تعذیری و چه حد از تعذیر رو باید حکم کرد. این تابع رأی حاکم و قاضی است. یعنی در تعذیرات ولو ظاهرا تعذیرات حدی پایین‌تر از حدود داره، سخت‌تر از حدود است، اما به لحاظ وابستگی به رأی قاضی از حدود اشد و نسبتش و ربطش به قاضی بیشتر است. طبعا در حوزه حکم و اجراء تعذیرات که از شؤون قاضی است، این فرد به اصطلاح حق حکم و احیانا اجراء تعذیرات رو نداره. به این موضوع باز مربوط میشه، اینم از شؤون قاضی است. یا احیانا نفس تنفیذ عقوبت و اجراء عقوبت، چه در حد حد یا چه در حد تعذیر و یا اشکال دیگری جرائم به سلام، و در تخفیف عقوبت، در اصل تنفیذ عقوبت شأن قاضی است، تخفیفش یا تعلیقش یا اصلا عفو از عقوبت، همین ها به قاضی است. اون وقت فرد فاقد صلاحیت قهرن در این جهات اختیاری نداره، شأنی نداره و حق حکم نداره. و نیز اعمال ولایت بر غیب قصر، به هر حال کسی غایب است، مفقود شده، رفته بر نگشته به خانهش، خب ایتامش، بچه‌هاش باقی موندن، اموالش باقی مونده، حقوقش هست، خب قاضی ولی غیب و نیز قصر است. افراد قصر که کمبود عقلی دارند، احیانا مشکلات عقلی دارند، تشخیص خوبت نمیدهند، خب این کار قاضی است، ولایت دارد بر شؤون اونها. اما کسی که فاقد اهلیت در این جهات هرگز چون این شأنی و اختیاری نداره. تصدی حسبه که نوعا بهده قاضی قلمداد میشه، یا حدودی از اجرای مراتب امر به معروف و نهی از منکر. به هر حال امر به معروف و نهی از منکر که مراتب داره و مراتبی از آن به عهده مردم است، آحاد مردم، اونجاهایی که کار به اقدام عملی و مواجهه با متخلف به مصابه فعل مجرمان منتهی نمی شود، ما قبل اون بهده مردم است. این که مردم تذکر زبانی بدن، این که احیانا با برخورد با مجرم مرتکب منکر تارک معروف در برخورد مثلا اخم کنن، اظهار کراهت کنن احیانا، و مراتبی که به حد عمل و اقدام عملی نمیرسد، اینها به عهده مردم است. اما در از مرتبه‌ای که به عهده حکومت و باید دولت نسبت به این مراتب اقدام کنه، این از طریق قضات انجام میشه و لازم است که قضات در این قضایا ورود کنن. واجباتی که برخلاف تصریح حضرات معصومین سلام علیهم و خاصه امیرالمومنین السلام و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که ترک امر بالمعروف از منکر چه پیامدهای زیانبار و خسارتبار و خطرناکی داره و این همه در این خصوص گفته شده، خب ما نسبت به این قضیه کوتاهی کردیم. به نظر من واقعا جمهوری اسلامی در این امر کوتاهی کرد و باید گفت که مقصریم. حضرت امام بسم الله تعالی علیه قبل از انقلاب می فرمودن که باید در حکومت اسلامی وزارتخانه‌ای به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به وجود بیاد، ولی ما چون چیزی ایجاد نکردیم و ترک امر به معروف و نهی از منکر از جمله نتایج و آثارش این است که اشرار ناس بر ناس مسلط می شوند، وقت ما گرفتار مسئولین می شویم که بعضیشون چنینند که می بینیم. به هر حال این از وظایف دولت اسلامی است که به امر به معروف و نهی از منکر در مراتب اجرایش اقدام کنه و این از طریق قضات باید انجام میشه. حداقل این که باید در قوه قضاییه یک نهادی، یک سازمانی عهده‌داری ان بشه و در این جهت بعضی از کشورهای مسلمان، کشورهای دیگه در این مسئله فارغ از اینکه درست اجرا میکنن یا نه، یا اقرازشون چیست، یا در مصادیق و جرمنگاری ها چه مقدار اونها صحیح عمل میکنن یا نه، ولی در اصل مسئله امر به معروف و نهی از منکر در از کشورها بسیار جدی هستند و در جاهای مثل عربستان سعودی متاسفانه قدرت بالایی هم به آمرین معروف و نهی از منکر میدن و بسیار نظر اونها نافذه و در مسائل حتی مستحبی و غیر واجب هم اونها دخالت میکنن و با قاطعیت و خشونت هم دخالت میکنن. مشرف شده باشید دیدید در مکه و مدینه لحظه‌ای که اذان میشه کاسب جرأت نمیکنه مغازه‌شو نبنده. گاه شده که یک مشتری در حین خرید یه تو پارچه است، از ترسش میگه آقا پولشو نده، وردو برو، زود برو که من میخوام برم نماز. و من دیدم خودم که میگه وردو برو، پولشو نمیخوام، چون اونقدر برخورد قاطع و خشنه و پرهزینه است که میگه این کالا رو نمیگه بذار زمین برو بیرون، میگه آقا پولشم نمیخوام، زود وردو برو، من میخوام برم. و ببینید مغازه رو همجور رها میکنه میره و جلو مساجد ماشین رو تعداد زیادی ماشین هم جلو هر مسجد از آن که شد جلو همون مسجد کنار خیابون ماشین میگذارن، در مسجد هم در ماشین هم نمیبندن، میان داخل مسجد که نمازشون بخونن. حالا اینا شاید تقیدی دارن، ولی به هر حال حالا بالاخره من از کردم این که آیا دقیق عمل میشه نمیشه در مصادیق مشکل هست نیست، ولی میخوام بگم اصل مطلب رو اینا جدی گرفتن و تأثیر خودش هم گذاشته، یعنی در این جنبه ها باید اذعان کرد. مع الاسف باید اذعان کرد که در بعضی کشورها در مسائلی که ما احکام رو اجرا نمی کنیم، حدود الهی رو اقامه نمی کنیم، اونجا اگر التزام هست مشکل ندارند. یعنی مسئله به نام سرقت مسئله بعضی کشورها نیست، سرقت واقع نمیشه، برای اینکه دست رو قطع میکنن، اونم تازه دست رو که هیچی، از مچ اون رو قطع میکنن. ما به اصطلاح فقشی انگشتار رو قطع میکنیم به حکم امسای السلام و به رهنمود از تعمیر سلام علیه که به هر حال ان المساجد لله، اینجا جای سجده است، از هفت موضع نباید اینجا قطع شه، انگشت رو باید قطع شه. به هر حال اونا خوب عمل میکنن، جواب میده. من در یه سفری در یک کشور غیر مسلمان، البته در یک کشور قبرس، گفتن که آقا یک دزدی شده. میگفتن که اینقدر همه تعجب کردن که مگه میشه کسی بره مالی یکی دیگر رو برداره اصلا، یعنی چه؟ چون مالی که دیگر برداشته تعجب میکردن و بعد تأسف خورد که بعد فرد دستگیر شد معلوم شد ایرانیست. من خودم بودم این قضیه رو، سفیرمون کاری که کار کرده همه دارن تعجب میکنه چطور میشه که مالی که دیگر برداشت، آخه مگه مال دیگر باید برداشت؟ نباید مالی که دیگر برداشت. بعد معلوم شد که کسی که مرتکب شده بود متاسفانه یا ایرانی بوده. به هر حال اینجوریست. در هر صورت در مسئله امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود به هر حال این مسائل هست. خب عرض شد که پس یک محور در واقع محور مربوط به خود قضاته، این که کسی فاقد اهلیت و صلاحیت است، فاقد اون شؤون و اختیارات قاضی است و یکی از حوزه هایی که در واقع این قاعده کاربرد داره در قسمت در واقع مربوط به اختیارات و شؤون قاضی است. محور دیگری که کاربرد داره در خصوص احوال متداعیینه، شاکی و متشاکی، در خصوص احوال متخاصمین، اون چه که کسی فاقد اهلیت و صلاحیت است حکم به احیانا حکمی بکنه، این آقا آثاری که بر نظر و رأی قاضی مترتب است بر رأی این فرد مترتب نیست. اگر فرض بفرمایید که قاضی صاحب صلاحیت و اهلیت حکم کرد که این سرقت واقع شده و این سارق است، خب حد جاری میشه با شرایطی که اگر شرایط متوفر و فراهمه، این آقا اگر شرایط اجرای حد دارد برش حد جاری می شود، مثلا دستش قطع می شود. اثبات فسق می شود، این فاسق است. یا اگر برعکس حکم کرد، مدعی فاسق است، تهمت زده است. در خصوص متداعیین و متخاصمین اون چه که باید به اصطلاح اثبات شود احیانا اثبات نمیشه، ثبوت عدالت با حکم چنین فردی رخ نمیدهد، ثبوت عدالت همینطور. بگیم آقا چون این آقا حکم کرده است که این خلاف کرده، فرض کنید سرقت کرده، به حکم او سرقت احراز نمیشه، سرقت سرقت قلم داد نخواهد بود، حکم سرقت رو نداره، لاغر احکام سرقت برش بار نیست. یکی هم این است که اگر یه فردی فرض کنیم عادل بوده است، حالا متهم به سرقته، این آقا حکم به سارقیت کرد، اینجا قهرن این آقا از عدالت ساقط نمی شود. راضی اون متداعیه، این باز یه حوزه دیگری است که این قاعده میتونه کاربرد داشته باشه. عرض شود که در زمینه آثار معلواسطه احکام، بعضی از احکام بلا واسطه بر حکم قاضی مترتب است، مثلا اجرای حد. بعضی از آثار معلواسطه بر حکم قاضی مترتبه، حکم میکند که آقا این مال مسروق است، این آقا سرقت کرده، از این آقا میگیره تحویل این آقا میده، از متشاکی دریافت میکنه به شاکی میده. این یه بحثه که آقا این مالک شد یا نشد، این در واقع انتقال واقع شد یا واقعا احراز شد که این مالک بوده است. نان معل واسطه، اون وقت این بحث پیش میاد که خیلی خوب، حالا این مال رو این آقا به حکم این فرد فاقد اهلیت دریافت کرد، من میتونم ازش بخرم؟ من نمیتونم برو مالک بشستم، چون رو من مالک نمیدانم، من نمیتونم از رو خرید کنم. اگر کسی با علم به این که به این شکل این ملک الان در تصرف این مال در تصرف این آقا قرار گرفته است، این نمیتونه خرید کنه، و اگر علافظ اقدام به خرید کنه، این عقد باطل، به ای اتفاق نیفتاده، به یوشرا واقع نشده، نتیجتاً این مال به ملکیت این فرد برغمان که سمن رو پرداخته در نمیاد. در حوزه عقود و ایقاعات آثار متعددهی که آثار احیانا مع الواسطه احکام قضایی میتونه قلمداد بشه، هم نسبت به متخاصمین هم نسبت به سائرین. و این حوزه حوزه بسیار گسترده است، یعنی آثاری که بر حکم مشروع از سوی حاکم شرع، حاکم به حق و حاکمی که حکمش مشروع است صادر بشه، چه دامنی وسیعی رو فرا میگیره. من تصور میکنم کمتر حکمی داریم که به اندازه احکام قضایی با شراشر و اجزا و اطراف حیات بشر و گوشه و کنج زندگی جامعه سر و کار داره. به هر گوشه‌ای، به هر موضوعی، به هر شیئی، به هر رفتاری ما نگاه کنیم، با واسطه و بی واسطه بسا به نحوی زمانی با امر یک قاضی درگیر بوده. مسائل مالی فراوان اینجور هست، مسائل رفتاری فراوان اینجور هست. در حوزه عقود بسیار این موضوع مصداق داره. در نتیجه یه دائره بسیار گسترده ای رو احکام به اصطلاح پوشش میده و ارتباط پیدا میکنه احکام قضایی. و فرد فاقد صلاحیت و اهلیت اگه بخواد توی این حوزه ورود کنه، ببینید چه دامنه گسترده ای رو پوشش میده. شبیه بعضی از نهادها مثل مسئله بانک امروز نمیگن، با همه در واقع زوایای زندگی جامعه کنونی سر و کار داره. اگر سیستم بانکی اصلاح نشود، نظام بانکی ربوی بماند، یا نشود نظام بانکی رو غیر ربوی کرد که بعضی چنین معتقدند که البته درست نیست، که آقا نظام بانکی اصلا ذاتاً ربوی است، چون در یک فرهنگ و در یک اقتصاد در واقع لیبرالی، اقتصاد لیبرالی طراحی شده، اصلا جوهرن ربوی است. حالا اینجور بعضی میگن، ولی علاوه فرض این که بانک رو به توان اسلامی کرد نکنیم، وضعی پیش میاد که انسان مشاهده میکنه، یعنی بسیاری از حوادث، بسیاری از وقایع، بسیاری از بلایا، بسیاری از انحرافات بسا به نحوی ربط داره به این جور شؤون. یعنی وقتی زندگی مردم آلوده میشه به حرام، خواه نخواه یا دانسته و ندانسته، آثار وضعی اون هست. ما چه بپذیریم چه نپذیریم، چه بدانیم چه ندانیم. مسائل قضایی از این قسمه، یعنی اگر حدود اونجا رعایت نشود آثارش خیلی منتشر میشه در حیات بشر و در زوایای زندگی مردم. این است که دامنه این قاعده بسیار بسیار گسترده است. و در مجموع عرض میشود که می شود گفت که حداقل این قاعده در کلان مطاف و اون میدان استخدامش، قلمرو به کاربردش، قوه قضایی است اولا. و ثانیا اگر بخوایم خردتر بگیم به چه بابی از ابواب و به کدوم ابواب قوه قضایی مثل قضا مربوط می شود، باید بگیم که در ابواب بسیاری این قاعده کاربرد داره و اجمالاً در سه محور بیشتر این کاربرد داره. یکی محور باب صفات قاضی است، در صفات قاضی این قاعده کاربرد داره. دوم در حوزه شؤون و اختیارات قضات که بعضیش رو مثال زدیم. سوم در خصوص مقضیون به، اونچه که به اون قضاوت می‌شود، اون حکمی که صادر می شود، اون آثاری که بر اون حکم مترتب می شود در میادین و ساحات مختلف. در مجموع قاعده عدم نفاذ یکی از قواعد هم دامن گستر و هم پرکار برده و در اعداد قواعد در واقع عامه فقه القضا قلم داد می شه. در خصوص ذیل معمولا این بیان نطاق و قلمرو به قاعده و مطاف و مصب به قاعده که در کجاها کاربرد داره، در چه عرصه‌هایی مورد استفاده هست. معمولا به این هم اشاره باید بکنیم که عرض شد که خب این قاعده در اون جغرافیای جامع قواعد فقه جاش کجاست، که گفتیم در حوزه قضا و در حوزه قضا هم از قواعد عامه است و در واقع جز امهات قواعد قضا این قاعده میتونه به حساب بیاد. با این بیان رو، با این استیاداتی که از منابع کردیم، به مثابه قاعده جدیدی به اصطلاح طرح کردیم. ببینیم، شاید لازم باشه، ولی اجمالا گفتیم آخرین بحثی که راجع به قواعد میکنیم معمولا نمونه‌هایی از تطبیقات قاعده رو میگیم و احیانا استثناءاتون، ولی در خلال بحث امروز به اجمال به بعضی از کاربردها و مسائلی که متأثر از این قاعده در فقه تکلیفش روشن میشود نیز اشاره کردیم. اگر لازم به ادامه و تکمیل بحث بود این کارو میکنیم، ولی قاعده جدیدی رو انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل قیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.